شب شما بخیر. زنگ ساعت 20 یا همون 8 شب رو از رادیو ایران شنیدید. ممنونیم که همچنان بر سر انتخابتون هستید و شنونده این شبکه رادیویی. علاقه‌مندان به گویندگی از شما دعوت میکنم مسابقه 1-2 صدای رادیو ایران رو بشنوید.
1-2-3 امتحان میکنیم. 1-2-3 صدا، 1-2 صدا. آقا حله، بریم. ای آشنا با من بیا، با من بخون با یک صدا، هنگام گل کاری شده، موج صدا جاری شده.
با نام و یاد یک تا آفریدگار مهربان، همراهان و دوستان عزیز رادیو ایران سلام، شبتون بخیر. با فصل نهم مسابقه بزرگ 1-2-3 در کنارتون هستیم. همونطور که میدونید فصل نهم بخشای مختلفی داره: قصه گویی و نقالی، اجرا و سخنوری، خوانندگی و نوازندگی، برپاخند و بازیگری رادیویی. اما به خاطر شرایط کرونا و برای حفظ سلامتی شرکت کنندگان عزیزمون مجبور شدیم هر بخش رو به طور مجزا اجرا کنیم. امشب با بخش قصه گویی و نقالی آغاز می‌کنیم و در خدمت شرکت کنندگان عزیزمون هستیم که قراره برای شما نقالی کنن و یا قصه روایت کنند. همراه ما باشید با اولین شرکت کننده این برنامه.
صدا اومد با یه صدای تازه، برای پروازتون یه آسمون میسازه. 1-2-3 اومد زیر و بمش زمینی، قضاوتش با شماست مخاطبای حامی. 1-2-3 اومد به روی موج نبرد، تموم ایران براش لف و ستار و کف زد. 1-2-3 اومد با یه صدای سرتم، کی میرسه عاقبت قله بلندتر.
قبل از اینکه با شرکت کننده های عزیزمون آشنا بشیم، میریم سراغ داوران فصل نهم در بخش قصه گویی و نقادی و باهاشون آشنا میشیم. سلام و عرض احترام دارم خدمت داوران عزیزمون. میریم سراغ جناب آقای مرشد ابوالفضل برمزیار. حال شما چطوره؟ خیلی خوش اومدید.
سپاسگزارم. نخستین سخن چون گشایش کنیم، جهان آفرین را ستایش کنیم. عرض ادب و احترام دارم محضر از تالی، داوران معزز.
سلامت باشید.
مکرم و مکرمه.
سلامت باشید، خیلی خوش اومدید.
خواهش می‌کنم. و شنوندگان و بینندگان داخل استودیو و شنوندگانی که از طریق رادیو دارن برنامه رو به سمعشون میرسه، سپاسگزارم از این که تونستیم این ایام رو در خدمتتون باشیم.
ما هم خیلی خوشحالیم که در کنار شما هستیم استاد. خانم آلعباس عزیزم،
سلام به شما. خانم رفیع، سلام به دو بزرگواری که در کنار این عزیزان من افتخار داوری دارم. مرشد برمزیار که همیشه نفس گرمشون بهره مند شدیم، و جناب بیابانکی که در دوره‌های قبل مسابقه هم در خدمت شما بودیم. خوش آمد میگم به شرکت کنندگان محترمی که در این دوره در مسابقه 1-2-3 حضور.
خیلی متشکرم. ما هم خوشحالیم از اینکه در کنار شما هستیم. استاد سعید بیابانکی سلام، خیلی خوش اومدید.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، من هم سلام میکنم به شما، به استادان محترم، داوران عزیزم، به شرکت کنندگان خوب و ارزشمند و بازوق و باصفا که اینجا تشریف دارن، به همه عزیزانی که از رادیو ایران صدای ما رو میشنون. انشالله که بلا از شما دور باشه،
انشالله از همه،
و این ویروس سمج و به تعبیر حافظ این هرزگرد هر جایی هرچه زودتر خلاصه بارش رو ببنده و بره دیگه. خیلی داره خوش میگذره بهش توی کشور ما.
بره دیگه، برنگرد.
آره.
خیلی تشکر میکنم از داوران عزیز و بزرگوار. دیگه نوبت میرسه به شرکت کننده های عزیز که دل تو دلشون نیست، کلی استرس دارن. البته ما داورامون خیلی مهربونن، امیدوارم که شما استرس نداشته باشید، با آرامش اجرا کنید و نتیجه خوبی هم بگیرید. میریم سراغ اولین شرکت کننده.
به نام خدا، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و داوران عزیز. خیلی خوشحالم که اینجا هستم. ممنون از فرصتی که ایجاد کردین. امیدواریم که بتونیم یک لحظات خوبی رو کنار هم دیگه داشته باشیم.
خیلی متشکرم. خودتون معرفی بفرمایید.
من محمد مازندرانی هستم.
چند سالتونه؟
31 سالمه.
چی خوندی؟
مهندسی عمران خوندم، ولی یک ساعتم کار عمرانی تا حالا نکردم.
چی کار کردی؟
چون که من از 5 سالگی عاشق تئاتر بودم و تئاتر کار کردم، بازیگری کردم و جست گریخته کار دوبله و گویندگی این کارام انجام دادم.
چه عادی، چی شد که اومدید یک دو صدا؟
والا من یک مسابقه دیگه رو ثبت نام کرده بودم که یکی از اساتیدی که به ما آموزش میدادن استاد بیابانکی بودن. توی اون یکی از آموزشاشون گفتن یه همچین مسابقه‌ای هست. همون لحظه من توی
پیگیر شدم.
آره، توی همون لحظه که داشتن میگفتن من با یه سیستم دیگه سرچ کردم، ثبت نام کردم.
خیلی عالی.
که دیگه تماس گرفتن و فرصت رو در خدمت.
خب قرار چه کنید اینجا برای ما داستان بخونید؟
والا قصه گویی، حالا چون امروز بحث قصه گوییه، من گشتم کوتاه‌ترین داستان کوتاهی که میشد خوند و بعد حالا یک چیزی هم داشته باشه، یک باری هم داشته باشه رو آماده کردم که در خدمتتون باشم. اسم داستان کوتاه هستش جلوی قانون، از فرانس کافکا.
بسیار عالی، میشنویم. اجرای خوبی داشته باشه.
متشکرم. جلوی قانون پاسبونی دم در قد برافراشته بود. یه مرد دهاتی اومد و خواست که وارد قانون بشه، ولی پاسبون گفت که اجالتا نمیتونه بذاره که اون داخل بشه. اون مرد به فکر فرو رفت و پرسید آیا ممکنه که بعد داخل بشه؟ پاسبون گفت ممکنه، اما نه حالا. پاسبون از جلوی در که همیشه چهار تاق باز بود رد شد و اون مرد خم شد تا درون اونجا رو ببینه. پاسبون ملتفت شد، خندید و گفت اگه با وجود دفاع من اینجا اونقدر تو رو جلب کرده، سعی کن که بگذری، اما به خاطر داشته باش که من توانا هستم و من آخرین پاسبون نیستم. جلوی هر اتاقی پاسبونای تواناتر از من وجود دارن. حتی خود من نمیتونم طاقت دیدار پاسبون سوم بعد از خودم رو بیارم. مرد دهاتی منتظر چنین اشکالاتی نبود. آیا قانون نباید برای همه و به طور همیشه در دسترس باشه؟ اما حالا که از نزدیک نگاه کرد و پاسبون رو در لباده پشمی با دماغ توپ و تیز و ریش تاتاری دراز و لاغر و سیاه دید، ترجیح داد که انتظار بکشه تا بهش اجازه دخول بدن. پاسبون به اون یک اثری داد و اونو کمی دورتر از در نشوند. اون مرد اونجا روزها و سالها نشست. اقدامات زیادی برای اینکه اونو داخل بپذیرن کرد و پاسبون رو با التماس و درخواستاش خسته کرد. گاهی پاسبون از اون مرد پرسش‌های مختصری می‌کرد، راجع به مرز و بوم اون و بسیاری از مطالب دیگه از اون سوالاتی می‌کرد. ولی این سوالات از روی بی‌اعتنایی و به طرز پرسش‌های عیون درجه اول از دستای خودشون بود و بالاخره تکرار می‌کرد که هنوز نمی‌تونه بذاره اون رد بشه. اون مرد که به تمام لوازم مسافرت آراسته بود، به همه وسایل، به هر قیمتی که بود، متشبث شد برای اینکه پاسبون از راه بدر کنه. درسته که اونم همه رو قبول کرد، ولی اضافه میکرد که من فقط میپذیرم برای اینکه مطمئن باشی چیزی رو فراموش نکردی. سالهای متوالی اون مرد پیوسته به پاسبون نگاه میکرد. پاسبونای دیگر رو فراموش کرد. پاسبون اولی به نظرش تنها مانع میومد. سالهای اول به صدای بلند و بی‌پروا به طالع شوم خودش نفرین میفرستاد. بعد که پیرتر شد اکتفا میکرد که بین دندوناش غرغر کنه. بالاخره در حالت بچگی افتاد و چون سالها بود که پاسبون رو مطالعه میکرد، تا کیکهای لباس پشمی اونم میشناخت. از کیکها تقاضا میکرد که کمکش بکنن کج‌خلقی پاسبون رو تغییر بدن. بالاخره چشمش ضعیف شد، به طوری که در حقیقت نمیدونست که اطراف اون تاریکتر شده و یا چشماشون رو فریب میدن. ولی حالا تو تاریکی شعله باشکوهی رو تشخیص میداد که همیشه از در قانون زبونه میکشید. حالا از عمر اون چیزی باقی نمونده بود. قبل از مرگ تموم آزمایش‌های این همه سال که تو سرش جمع شده بود به یه پرسش منتهی میشد که تا حالا از پاسبون نکرده بود. بهش اشاره کرد، چرا که با تن خشکیده‌اش دیگه نمیتونست از جا بلند بشه. پاسبون در قانون ناگزیر خیلی خم شد، چون اختلاف قد کاملا به زیان مرد دهاتی تغییر کرده بود. از پاسبون پرسید اگه هر کسی خواهان قانونه، چطور تو این همه سال کس دیگه‌ای به جز من تقاضای ورود نکرده؟ پاسبون در که حس کرد این مرد در شرف مرگه، برای اینکه پرده سماخ بی‌حس اون بهتر متأثر بشه، تو گوشش نعره کشید که از اینجا هیچ کس به جز تو نمیتونست داخل بشه، چون این در ورودو برای تو درست کرده بودن. حالا من میرم و درو میبندم.
خیلی تشکر میکنم. یک چراغ سبز از طرف خانم آل‌عباس، یک چراغ سبز از طرف استاد بیابانکی و جناب آقای ورمزیار. چراغ قرمز دادید بهشون؟
بله.
خیلی متشکرم.
مشخصا ایشون تجربه داره، بی تجربه نیست، اما خیلی مونوتون میره. اونجایی که باید حالتهای مختلفی از بیانهایی داشته باشه، چون ما اینجا از عنصر دیداری فارغ، از عنصر تماشا کردن زبان بدن یا زبان حرکتی فارغیم. صدا باید اینجا به ما کمک بکنه. به نظر من خیلی مونوتون و یه دست بود.
خیلی تشکر میکنم خانم آل‌عباس عزیز.
گرچه چند واژه رو خب اشتباه به کار بردید، یعنی درست تلفظ نکردید، لحن قصه گویی شما با آنچه که در رادیو ما بهش میگیم قصه خوانی شبیه بود. من اجراتون رو دوست داشتم، ولی حتما اگر قصه رو قراره بعدن بخوانید، کلماتی اگر به نظرتون نامفهوم میاد جستجو کنید، معنیشو و تلفظش رو درست پیدا بکنید، بنویسید که انشالله زیباتر اجرا
کنید. تشکر میکنم از توضیحاتتون. آقای بیابانکی،
ببینید بخشی از توفیق توی این قسمت انتخاب خود متن و قصه است که این رو ما به شما واگذار کردیم. حالا مراحل بعد دیگه این رو از شما میگیریم، این اختیار رو، یعنی متن ها رو توسط نویسنده یا تهیه میشه یا تأمین میشه یک جورهایی. خب به هر حال یک بخشی از ذوق شما رو من تحسین میکنم. داستان خیلی خوبی از کافکا انتخاب کرده بودید. خب اون مسخش میدونید که یکی از شاهکارهای ادبیات جهان هست. و این رو برای عزیزان که نمیدونن عرض بکنم که کافکا چون مبتلا به یک بیماری میشه، در خیلی سنش هم حالا بالا نبوده، بعد آثارش هم میسپره به یک دوستش، میگه وقتی که من از دنیا رفتم همه اینها رو برو بسوزون، اصلا کسی اینها رو نبینه و نخونه. بعد وقتی از دنیا میره اون دوستش از روی کنج کابی میره این کار رو انجام میده، مسخ رو میخونه، میبینه عجب شاهکاریه. و ببین چون کسی که خبر نداشته، یعنی به راحتی میتونسته بشه این رو به نام خودش ازن چاپ بکنه، ولی امانتداری میکنه، منتشر میکنه و جهان رو واقعا با یک اثر شگفت مواجه میکنه. انتخابت خیلی قابل تحسینه. یک مقداری من با نظرات جناب استاد ورمزیار موافقم. شما به جای اینکه قصه رو اجرا بکنی اومده قصه رو خوندی. اینها به هر حال دو شکل متفاوته. با اغماز چراغ سبز زدم. ان شاءالله که توی مراحل بعدی ان شاءالله اگر راه پیدا کردید موفق باشید.
خیلی تشکر میکنم. ممنون. اجرای اولین شرکت کننده فصل 9 رو شنیدیم. میریم سراغ شرکت کننده شماره 2. سلام، خیلی خوش اومدید. خودتون رو معرفی کنید.
به نام خدا، عرض ادب و احترام، عاطفه هنرمند هستم از تهران.
دوست داری بگی چند سالته؟ سخته
ندارم ولی بهتون میگم 28 سال.
28؟ خب سنی نداری عزیزم. ما خانوما کلا 18 سال و چند ماه بالاتر که نمیریم که. چه رشته‌ای خوندی؟ چی میخونی؟
مدیریت فرهنگی هنری خوندم.
خب
در حال حاضر کارمندم. هیچ.
چی شد که اومدی خودت رو محک بزنی در دنیای؟
هیچ تمرینی نداشتم. بعد یک دفعه خیلی اتفاقی، همونطور که رادیو گوش میدادم و چون اطرافیانم بهم گفتن که میتونی امتحان کنی، خواستم که
اومدی خودت رو محک بزن.
بگو
انشاءالله که موفق باشی.
زن مستهن قهوهش را سر میکشد و به چشمانم مستقیم نگاه میکند، انگار که میخواهد با نگاه بی‌پروایش جسارتش را به من یادآوری کند. غافل از این که من از مدت‌ها پیش محو شجاعت و تجربه پذیری این زن شدم و در دلم با هر جمله‌ای که می‌گوید تحسینش می‌کنم. نگاه نافذش را به چشمانم دوخته و ادامه می‌دهد. تمام زندگیم تا به امروز در جستجوی آدم‌های گرم و خردمند بودم. آنهایی که بتوانند با گرمای وجودشان توجه کنند و حضور داشته باشند و با خردشان دنیایی از فلسفه و کلام را تجربه کرد که بتوان نشست و ساعتها در مورد جهانهای متفاوت و دیدگاه‌های متفاوت صحبت کرد و گاهی بتوان به اعتماد خردشان تصمیم‌های درست گرفت و کمی از سرگیجه به تنهایی تصمیم گرفتن کم کرد. اما افسوس کتاب امروز آدم‌های گرمی که تجربه کردم خردمند نبودند و آنهایی که خردمند بودند گرم نبودند. شاید این جستجوی ناکام کننده باشد، اما نمیتوانم به این جستجو پایان دهم. اگر پایان دهم و جستجو را متوقف کنم، بناگه با خاطراتی مملو از درد روبرو خواهم شد. خاطراتی مملو از بزرگ سالانی بی توجه، بی مهر و بی حضور که سرمای وجودشان هرگز نتوانست آغوشی امن برایم فراهم کند، و بی خردانی که نمی توانستند جهانی مشترک از کلام و فلسفه به وجود آورند، و کارنامه تصمیم هایشان پر از انتخاب های ناپخته و آسیب زننده است. جستجو برای داشتن انسان های گرم و خردمند را ادامه می دهم تا تجربه افراد سرد و بی خرد گذشته هم مرا از پادر نیاورد. زن با آهی عمیق می گوید: یک قدمی از پادر آمدن هستم، اما ادامه می دهم. حتما آدم های گرم و خردمند وجود خواهند داشت و به من خواهند آموخت چطور گرم و خردمند باشم. حتما آنچه نداشتم جایی در جهان پنهان است. چشمانش را می دزدد و جرعه دیگر از قهوهش می نوشد و نگاهش در نقطه مبهم در فنجانش گم می شود.
خب اجرای شرکت کننده شماره 2 رو شنیدیم. میریم سراغ هیئت محترم داوران که نظرشون رو جویا بشیم. خانم آل عباس عزیز.
خانم هنرمند عزیز، ما توی خانش قصه این رو برای دوستان دیگه هم میگیم. مثل همون چیزی که در کودکی اتفاق میافتاد و برای ما قصه میگفتن، یه کوک داریم. مثل سازی که کوک میکنن. میگه یکی بود، یکی نبود. یعنی وقتی شما با این لحن شروع به خوانش میکنید، من متوجه میشم که شما میخواید یه قصه برای من بگید. اینجا ما دو تا شخصیت داشتیم، یا دو تا روایت بود، یکی راوی بود، یکی اون شخصی که دربارش صحبت میشد. خیلی جاها این تفکیک رو من متوجه نمیشدم که الان کدام یک رو شما دارید کار میکنید. حتما برنامه رو که بشنوید خودتون با عرض بنده موافق خواهید بود. بیشتر درگیر ساختن صداتون بودید، یک لحن اضافه ای توی صداتون بود، گشت صدا زیبایی لازم رو داشت، ولی شما اونقدر درگیر اون بودید که من رو از یک قصه خوب محروم کردید که من درگیر داستان شما باشم. حالا
خیلی تشکر میکنم آقای بیابانکی.
صدای خوبی داری، یعنی صدات به نظرم یک مقداری کار بکنی روش، به هر حال نیاز به آموزش که ندیدی تا به حال، درسته؟ صدات به نظرم برای رادیو صدای شیرین و گوش نوازیه. منتهی مراتب مشکلم اینه که این متنی که شما انتخاب کرده بود اصلا داستان نبود، اصلا قصه نبود، بیشتر یک شاید نثر ادبی بود. طبیعتا همین شکلی که شما اجرا کردید رو میطلبه، اصلا داستان نیست، چون قصه و داستان خب به هر حال شخصیت هست، موقعیت هست، تمام اینها نیازمنده اینه که کسی که دارین رو اجرا میکنه بسازه اینها رو، شنونده رو دخیل بکنه، تخیلش رو درگیر بکنه و اون قصه رو تصویر سازی بکنه، چون تصویری وجود نداره. موفق باشید.
خیلی تشکر میکنم. جناب آقای برمزیار بفرمایید.
با تمام فرمایشات اساتید عزیزم نکته باقی نگذاشتند. ببینید یک نکته اینجا هست، اونم بسیار مهمه. اگر ما چیزی میگیم با تصویر از
اختیار
هست، در واقع دارای اونچنان ارزش و قدرت هست که آدم بخواد درباره صحبت کنه، وگرنه اگر نخواهیم درباره چیزی صحبت کنیم که فقط ارزش باشه، میگه خب تشکر میکنیم، سپاسگزار، خسته نباشه، خدا نگهدار. پس وقتی بیش از چندین بار درباره یه صدای صحبت میشه، پس اون داره ارزشه. شما مقهور صدای خودتی، یعنی اسید اون آمبیانس صدایی، اون حجم صدا، اون قدرت صدا، و خیلی اسیرشی. ضمن اینکه کاملا صحیحه، ما برای گفتن هر متنی، چه قصه، چه متن ادبی، چه شعر، حالا هر چی، برای گفتن هر متنی کاملا یک لحن و یک وزن و یک نوعی رو باید انتخاب کنی. فقط همین نکته، چون بقیه نکات رو دیگه فرمودن. کوچه صدا بسیار کلمه صحیح و درستیه، بیشتر از این دیگه مصدق نمیشم. فقط همین که خیلی مقهور صداتون هستیم و بسیار حیفه.
پس چه راقی بهشون تقدیم میکنید شما؟
من سبز میدم، فقط به این امید که ادامه بدن
انشاءالله. خانم آل عباس.
خانم آل عباس اول.
نه جا بیا باره که شما
بفرمایید.
من راستش صرف هم به خاطر اینکه شاید انتخابشون انتخاب خوبی نبود، خوب یه مقدار جفاست که سبز بدم، مجبورم قرمز بدم، چون انتخاب آقای مازندران واقعا انتخاب خوبی بود، یه داستان درجه یکی انتخاب کرده بودن، قرمز میدم، ولی به صداتون سبز میدم. الان اینجا مرددم چه بکنم،
من سبز رو میدم،
رنگ دیگری نداریم.
خیلی تشکر میکنم. میریم سراغ شرکت کننده شماره 3. سراغ شرکت کننده سوممون از فصل 9. یک شرکت کننده هستن که من میخوام که شما صداشون رو بشنوین، بعد خودتون متوجه بشین که چند ساله هستن. سلام، خیلی خوش اومدین، خودتون رو معرفی کنین.
سلام به همگی و سلام به شنوندگان رادیو ایران. من سارینا هیدری امروز با داستانی از شاهنامه در خدمت شما هستم.
متشکرم سارینا جان، خیلی خوش آمدی دخترم. چند سالتونه؟
من 8 سالم.
8 سالته. آرزوی موفقیت برات دارم.
ممنونم.
اجرای خوبی داشته باشی. بفرمایید.
به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. کنون رزم سهراب و رستم شنو، دگرها شنیدستی این هم شنو. کنون پرشگفتی یکی داستان، بپیوندم از گفته باستان. همی تاخت سهراب چون پیل مست، کمندی به بازو کمانی به دست. همی ماند رستم از او در شگفت، ز پیگارش اندازه ها برگرفت. چو سهراب شیر و ژنورا بدید، ز باد جوانی دلش بردمید. چنین گفت که رسته از دست شیر، جدا مانده از زخم شیر دلیر. به کشتی گرفتن نهادند سر، گرفتند هر دو دوال کمر. هر آنگه که خشم آورد بخت شوم، کند سنگ خارا به کردار موم. غمی بود رستم به بازی چنگ، گرفتن برو یال جنگی پلنگ. خم آورد پشت دلیر جوان، زمانه بیامد نبودش توان. زدش بر زمین بر به کردار شیر، بدانست که او هم نماند به زیر. سبک تیغ تیز از میان بر کشید، بر شیر بیدار دل بردرید. بپیچید زن پس یکی آه کرد، زنین که بداندیشه کوتاه کرد. بدو گفت کین بر من از من رسید، زمانه به دست تو دادم کلید. به بازی بکویند همسال من، به خاک اندر آمد چنین یال من. نشان داد مادر مرا از پدر، ز مهر اندر آمد روانم به سر. زمانه به خون تو تشنه شود، بر اندام تو موی دشنه شود. کنون گر تو در آب ماهی شوی، وگر چون شب اندر سیاهی شوی. وگر چون ستاره شوی بر سپهر، ببری ز روی زمین پاک مهر. بخواهد هم از تو پدر کین من، چو بیند که خاک است بالین من. از این نامداران گردن کشان، کسی هم برد سوی رستم نشان. چو بشنید رستم سرش خیره گشت، جهان پیش چشم اندرش تیره گشت. بپرسید زان پس که آمد به هوش، بدو گفت با ناله و با خروش. که اکنون چه داری ز رستم نشان، که کم باد نامست گردن کشان. بدو گفت دریدون که رستم تویی، بکشتی مرا خیره از بدخویی. ز هر گونه ای بودمت رهنمای، نجنبید یک ذره مهرت ز جای. کنون بند بکشای از جوشنم، برهنه نگه کن تن روشنم. چو بکشاد خفتان آن مهر دید، همه جامه برخیشتن بردارید. بدو گفت که کشته بر دست من، دلیر و ستوده به هر انجمن. همین ریخت خون و همین کند موی، سرش پر ز خاک و پر از آب روی. بدو گفت سهراب کین بدتریست، به آب دو دیده نباید گریست. از این خیشتن کشتن اکنون چه سود، چون این رفت و این بودنی کار بود. شرح این هجران، این خون و جگر، این زمان بگذار تا وقت دگر. یا علی.
خیلی متشکرم، واقعا لذت بردیم دختر گلم. میریم سراغ هیئت محترم داوران. آقای بیابانکی بفرمایید.
تبریک میگم خدمت سارینا خانم دیگه. بله، خب این داستان رستم و سهراب بود دیگه، معروف به سهراب کشان در شاهنامه. ببینید حالا یه توضیحی بدم من در خصوص شاهنامه، که به عنوان یک سند ملی و یک افتخار فرهنگی به ایرانیان هست دیگه. شاهنامه اگر نبود هویت ایران هم نبود واقعا، اصلا زبان فارسی معنایی نداشت. همین که شما در این سن کوچک رفتی به سمت این سند ملی، این افتخار ملی که هم سنهای من و بزرگترها از رو نمیتونن بخونن حتی، خیلی جای تحسین و تبریک داره. به تبریک میگم. خیلی اجرای شیرینی داشتی، برات آرزوی توفیق دارم. من تو خب به هر حال متن دشواریه، مال 1000 سال پیشه دیگه. یک جاهایی به نظرم توی اجرا ایرادات مختصری بود که حالا اون رو من اغماز میکنم، برات آرزوی سربلندی دارم.
تشکر میکنم خانم عباس.
لذت بردم سارینا جان، ممنون. و یکی از نکاتی که حالا من چون از زاویه گویندگی به اجرای سارینا نگاه میکنم، این که کلمات رو چقدر درست ادا کردی.
بله.
هر کلمه تمام مخارج حروف شنیده میشد و من خیلی خوشم اومد از اجرای شما.
خیلی متشکرم جناب آقای برمزیار.
من چند تا سوال مطرح میکنم. سوال من بیانگر رأی منه. آیا چون فقط یک کودک یک متن رو اجرا میکنه، ما به صرف تشویق کودکانه حق داریم هر خطایی رو بپذیریم؟
نه.
آیا چون یک کودک داره یک متن فاخری از شاهنامه رو میخواد اجرا کنه، اما فاقد تکنیک های نه نقل گفتاری، نقل دیداری که نداریم، اما ما در نقل گفتاری هم فنون اجرایی خاص داریم، آیا میشه ازش گذشت؟ یعنی یک شاهنامه خانی رو به جای یک نقل شاهنامه. ببینید ما دو شیوه نقل از شاهنامه داریم.
درسته.
بسیار نکته مهمیه برای شنوندگان و من همینجا حتی باید رخصت بگیرم از مرشدان صاحب نفس و نقالان زبردست و خوشکلام و نفسگرم، به خاطر اینکه اگه چیزی میگم در حق یک شاگرد است که داره در واقع زانوی تلمذ به زمین دست همون تکرار میکنم بی‌تعارف. اونم اینکه یه وقت ما نقلی رو بر اساس شاهنامه میگیم، یه وقت نه، داستان رو تماما شاهنامه رو میخونیم و این باید بتونه برای مخاطب هم ایجاد فهم بکنه، هم ایجاد درک بکنه و در نهایت تأثیر، یعنی باید اثر بذاره رو مخاطب. هر کودکی هر شعری رو اگر بخونه، غلط غلط هم بخونه، ما مجبوریم بگیم آفرین باریکالله که گم باد نامش ز گردن کشان، نه کم باد. الان نمیشه ازشون سوال کرد که خب چرا گم و کم گفتی؟ خب مگه متن خودش تصحیح کرده؟ مگه خودش اصلا چه بخشی از شاهنامه رو انتخاب کرد؟ این داستان به هیچ عنوان تناسبی با انتخاب داستان، تناسبی با شخصیت و سن این کودک نداره. کسی که داستانو بهش انتخاب کرده، آیا خودش انتخاب کرده یا براش مثلا والدین یا مربیش انتخاب کرده؟ واقعا ما با معضل بزرگی با کودکان مواجهیم در عرصه نقل. فقط کودکه، باریکلا آفرین، باشه تشویق میکنیم، اب نداره، اما یه قدم داریم میایم جلو، یه قدم داریم میایم جلو. کجا؟ عنصر تصویر رو حذف کردیم، الان صدا باید در نقل. ابتدا باید شما فضای از داستان رو بسازی، حتی به نثر. اگه میخوای شاهنامه رو بخونی، زمان سوا شاهنامه خانه اینطوری بود، شاهنامه رو میگذاشتن باز میکردن از رو میخواندن. چرا از رو میخواندن؟ نه اینکه حفظ نبوده مرشد یا نقال، نه، بنه اینکه بگه من استناد کلامم جلومه، هیچ چیزی خلاف شاهنامه نمیگم.
درست.
ما به صرف اینکه تماشاگر یا شنونده داستان را میداند، ما از هر کجا شروع کنیم؟ لذا من در هم انتخاب داستان که عدم تناسب با سن نشون داره و هم در عدم رعایت تکنیک های نقل که ابتدا باید داستان رو باز کنه، میان توضیح بده.
بله.
میان فصول های داستان رو باید توضیح بده، بگه الان چی شد، چه اتفاقی افتاد. و واقعا سهراب کشی هی فرصت نیست، وگرنه این سهراب کشی نیست، این شاهنامه برخانیه.
ازا
من با عرض پوزش و میدانم که خیلی ایشون زحمت میکشن، اما رأیم منفیه.
خیلی متشکرم. پس شما چراغ قرمز تقدیمش میکنید، خانم آل عباس چراغ سبز، آقای بیابانکی هم چراغ سبز. خیلی تشکر میکنم، آرزوی موفقیت دارم برای دخترم.
ممنونم، خواهش
میکنم. خدا نگهدارتون. یک دو صدا. خیلی تشکر میکنم از همراهی شما شنوندگان عزیز در فصل نهم و اولین برنامه فصل نهم. اجرای 3 شرکت کننده رو با هم شنیدیم. امیدوارم که در شبهای آینده هم در کنار ما و برنامه خودتون یک دو صدا باشید. شبتون خوش، خدا نگهدار. قصه ستاره همون قصه شب و کبیر.